الطاهرين المعصومين. سؤالی که اینجا مطرح شده است که مورد بحث قرار بگیرد هدف زندگی است. من مطلبی را در نظر گرفته بودم که اون را بحث کنم و بنابر این صحبت را دو بخشش میکنیم. یک بخش مربوط به هدف زندگی باشه، یک بخش هم اون موضوعی باشه که من در نظر دارم. البته این سوال را من اینطور که دارم میبینم یک نوع تأثری هم احساس میکنم که زندگی ماشینی به روزگار بشر چه آورده است که در این سن هدف زندگی پرسیده میشه، در صورتی که در این سن انسان در هدف زندگی قوت‌تره. این برهه از سن نشان میدهد نشاط و ابتهاج و سرور و لذایع عالی حیات که آدمی در این سن داره. چطور چه کردن این جهان خوران گنجبر که با زندگی ماشینی انسانها را به یه جایی رسوندن که میپرسه هدف زندگی چیست؟ چیست هدف زندگی؟ چیست هدف زندگی؟ سؤالی است که باید گفت از کشف میکرد از مصیبت امروز بشر درباره این که از حیات دور مانده، از زندگی دور مانده. و الا کسی که در خود زندگی قوت‌تر است هدفش را میبیند. کسی که واقعا زنده است در فلسفه اش قوت‌تره. این که میپرسد هدف زندگی چیست، کشف از این میکند که ما بین من و زندگی یه فاصله افتاده، دارم نگاه میکنم میگم این چیه، این چیه و هدفش چیه. حالا این را انشاءالله در بخش دوم صحبت میکنم برای شما. الان بخش اولی که من در نظر داشتم اونم مقدمه همین بحث در حقیقت، یعنی اگر انشاءالله اون بخش را خوب فهمیدیم، خوب درک کردیم، کمک زیادی خواهد شد برای این بخش دوم که به عنوان هدف زندگی مطرح شد. قسمت اول این است که ای کاش بشر همون استعداد پذیرش فرهنگ عالی را که مستند به کمال جوی اوست به فعلیت میرسان. تمام این سوالات مطرح میشد. یک استعدادش کور شده، عوامان گنا مثلا اون سرچشمه کور شده دیگه نمیاد، آب نمیاد از اون سرچشمه. اگر این سرچشمه جاری باشد، منبع سالم باشد و اون استعداد کمالجویی بجوشد و بخروشد، قطعا این یک فرهنگ عالی سازندهی برای خود پیدا میکنه. اون وقت زندگی با یک فرهنگ عالی عین قوت‌تر شدن در هدف زندگیه. اینا میخواستم که دقیق توجه داشته باشید که بحث از کجا شروع میشه و انشاءالله به کجا پایان مییابد. اگر کسی اوراق کتاب تاریخ را به هم بزنه، یه مقدار تاریخ بدونه، یه مقدار از انسان باخبر باشه، کمال جویی را در ذات انسان خواهد دید. ولی به شرط این که واقعا مطالعه کنه ها، واقعا انسان را بشناسه. این روزه که به قول خود آیان از دوران غارنشینی حرکت کرده آمده به اینجا، معناش کمالجویی بوده. و الان اینجا چکار میکنه؟ 21 تمدن که پشتر گذاشته است، این بر چه مبنا بوده؟ محرکش چه بوده؟ چوب برداشته بودن بهش میگفتن برو تمدن بساز، برو تمدن بساز، یا نه ذاتن جوشیده. افرادی مانند وارثگان تاریخ، شهدای بزرگ تاریخ، دانشمندان بزرگ تاریخ، اینا با چوب خوردن آدم نشدن، درون جوشیده. با زور و اجبار ابن سینا به وجود نمی آید. با زور و اجبار اون همه عرفای بزرگ که واقعا هر یک مساوی یک تاریخه، یه انسان سا ولی مساوی تاریخ بشریته، اینها با چوب نمیشه خواهران، با اجبار نمیشه. با لذت گرایی، بیا جلو تا لذت ببینی، نمیشه. لذت تلذذ، تلذذ شهدف ناچیز، تلذذ کاری جانوران است. ویکتور هوگو، نه یه شاعر دم دستی، بزرگ مرد ادبیات تمام اروپا به عقیده من، تلذذ شهدف ناچیز، تلذذ کار جانوران است. لذت جویی انسان را به بالا نمی برد، چنان که با چوب نمیشه انسان را به بالا برد، نه با کتک میشه انسان را به کمال رساند، و نه با لذت گرایی و لذت جویی. درون باید بجوشه، درون باید بجوشه. تمام بزرگان تاریخ، چه مرد چه زن، هر کدوم از این دو سمت که خواسته قدم برداره به کمال، این از درون گرفته. دلسرای توست، پاکش دارم از آلودگی، کندرین ویران مهمانی، ندانم کیستی ای کمال، در شکنجه فکر پنهانی، ندانم کیستی از درون جان نمایانی، ندانم کیستی. نزهت گل نغمه بلبل، صفای بوستان دلفریبی و غزلخانی، ندانم کیستی. اونها بوده کار کرده، و الا برو برو مثلا این علم را یاد بگیر، برو این معرفت را یاد، از اینها نشده و نخواهد شد. شما مقداری با درون خودتون انشاءالله کار کنید، از بیرون همیشه بیرون هست، همیشه لحظاتی که میتوانید با درون خلوت کنید، بگویید در آیچه آمدیم اینجا، چیستم، در آیچه آمدم، کجا میروم، باشد که درون خودش به شما نشان بدهد و بیگانه از خود زندگی نکنیم. این سوال والله مربوط به این است که این انسان‌های امروز، فقط مال شما نیست که، بس تمام اقالیم امروز روی زمین، تمام جوامع، منتهاش بعضیشون ها خوشیها سرشون قاطی کرده، مشغولن، فراغت یاد از این سوال شیطه شغان کرد. بله، توجه کردی که از کردم، چون اینا شما الان را فراغتی دارید، مدرسه هاتون، خانواده هاتون اخلاقی هن، دینی هن، کمالجوی هن، مدارستون، دانشگاه هاتون، مثلا امروزه در این دوران ما خب جبد معنویتی وجود داره، میگید خب بذارید ببینیم هدف زندگی چیه. در سایر کشورها و جوامع دنیا بلا مطرحه، شما تا حدودی سرکار داریم، اولا مطرحه، اگر هم به این عمومیت مطرح نباشه سرش مشغوله، مشغوله دو ساعت تماشای تلویزیون، 8 ساعت کار، هر یک ماه دو ماه هم تماشای موزه خانه هاست، بعدم وقتی سن به 80 رسید آسایشگاه ها دیگه وقت نداره برای رسیدن این مسائل، ولی شما وقت داشتید که مسئله مطرح کردید، این سوال رو مطرح کرده و همه جا مطرحه. چرا؟ برای چه؟ برای اینکه این هدف را میبایش از درون بفهمه. من یادم میاد که دو سه بار این هدف زندگی را بحث کردم، این نتیجه را در آخر بحث عرض کردم که من کاری که کردم در این دو در این سرانی در این کنفرانس در این بحث کاری که کردم، من دست شما را گرفتم آوردم به آستانه درون خودتون، بعد خود تو بیدید چی هدف زندگی. اینقدر با خط زیبا در درون شما نوشته است که هدف زندگی چیه، اینه کم نمیخواد هم دو قشنگ میتونی ببینید. من تو را بردم، البته این عرض من نیست، من ناقابلم هم چیزی بگم، شعر مال مولویه. من تو را بردم فراز قله هان، بعد از اون تو از درون خود بخوان. تکلیف معلمان و مربیان حتی تکلیف انبیا، تکلیف ائمه، تکلیف وارثگان تاریخ این است که دست ما را بگیرم بگه بیا آرام آرام لنگان لنگان ما را بکشم برم بالای قله. بعد اونجا چی میگه؟ بعد هارا نوبتی نشی خودت با خودت رو لاروی بشوی. من لاروی کردم، عواملش ایجاد کردم که تو بتونی خم شوی روی خیشتن، اون وقت میفهمی هدفی هست. واقعا آدم وقتی فکر میکنه میگه خدایا چقدر باید این چشمسار به خوشکت که میگه منبعش کو، چشمسار حیاتا هر اندازه خواهران عزیز اینا بدونید. خب گاهی هست دیگه با صاحب نظران آنان ما مشغول صحبتیم، مصاحبه میکنن با من، کتابهاشون در دست هست، هر قد این سارا بکشن بیرون و نگذارن با درون خودش هم یک کاری داشته باشه، خشکی حیات قطعی. همش ما در بیرون نیستیم، با درون کار داریم، ما شخصیت داریم، ما هویت داریم. و اون موضوعی هم که در نظر داشتم جدی بگم که قسمت دومی سوال شما باشد، یک تیکه هم اضافه میکنم، موضوع اولی ما تمام میشه. البته این دیگه مقدار هم جنبه علمی و فلسفی داره، ولی روشنه دیگه، چون شماها محصری در الحمدلله کاروان علم و دانش هستید متوجه میشید چه دارم عرض میکنم. خیلی آسانه، شما مرمی دارید مثلا نور را تعریف میکنید در علم، فلان عنصر هیدروژن را تعریف میکنید، عنصر اکسیژن را تعریف میکنید، عناصر رادیواکتیو را تعریف میکنید، رادیوم چیه، توریوم چیه، رادون چیه، خوب تعریف میکنید. به شما میگن چوب را تعریف کنید، آب را تعریف کنید، عرشبت که این درخت مثلا بادام را تعریف کنید، این گل را تعریف کنید، هنر را تعریف کنید. خب برای هر کدوم اینها به مقدار ظرفیت علمیتون تعریف میکنید و علم ما هم با این مسیر حرکت میکنه. انسان یعنی چه؟ اگر بشا بگن انسان را تعریف کنید، آیا اونطور که با قد و قامت نمیدونم راست و با نشاط میگرد تعریف میکنید آب اینه، انسان را میتونه تعریف میکنید یا نه؟ جسارت نباشه آن نخیش، جسارت نباشه آیان فلاسفه مغرب زمین و مشرق، نه خیر. چرا؟ اینه چهز میکنم. ما از دو راه با موجودات کار داریم که باید اون دو راه را درد بکنیم تا تعریفش کنیم. یکیش این تیکه قلب که شما میبینید الان، رنگش سفید، اجزاش این، طعمش این، اینها و به اضافه این انداخته از این تو آب محلول هم شده، او رو هم دیده ایم. یعنی هم کیفیت ابتدایش رو دیده ایم، این قند، این شکلشه، این طعمشه، ولی این نمیدونم کریستال هاشه، اینا رو فهمیده ایم، شناختیم آیا از مثلا چوندر قند بوده یا از نیشکر بوده، اینا را معلوماتی داریم در باری این انداخته ایم تا آب محلول شده، او رو هم میشناسیم. قند محلول میشود در مایه. آتش در این سوزاندیم، کبیر در این سوزاندیم، قند وقتی سوخت اینطور میشه، مثلا زغال میشه. مثلا اینجا میگوین این آقایی که داره قند را تعریف میکنه هم با کیفیت های ابتدایش به ما تعریف کرد، هم کیفیت علت پذیری. اونها میگن پرومیل کاراکتریستیک و کوزال کاراکتریستیک، یعنی کیفیت اولی ابتدایی. شناختیم یا نه؟ و انداختیم تو آب علت پذیری، یعنی پذیریش آب را که کیفیت که درباره وقتی افتاد تو ما تو آب از خود نشان خواهد داد، یا وقتی آتش بهش زدیم، یا با عناصر دیگری به تفاعل انداختیم، خب اونجا هم باز برای ما چهره خودش را نشان میده. اولی را میگم تعریف با کیفیت و مختصات اولی، و دومی را میگن تعریف و با کیفیت ها و مختصات علت پذیری. یعنی تغییرات بهش میدی میفهمی. که از کردم مغرب زمین میگه پرومیل کاراکتریستیک و کوزال کاراکتریستیک. پرومیل یعنی ابتدایی، کیفیت ابتداییش. یک شب کوزال یعنی علت بهش خورد، یک دیگرگونی درش ایجاد شد به وسیله علت کیفیت نشون داد به ما، اینا را شناختیم. جناب آقای انسان، تو را ما در کجاها شناخته ایم؟ کیفیت ابتداییش خب عیبی نداره، روانشناسان، بیولوژیست ها، فیزیولوژیست ها از انواع از سنگرهای مختلفی هجوم میکنن برای شناخت انسان. خیلی خوب، گاهی شناخت از راه کیفیت ثانوی هم میشه، اون کوزال کاراکتریستیک، علت پذیری. مثلا فرض کنید یه قضیه خجالت آور بهش میگیم تو بودی ها اون حرف ناشایست رو زدی، یه رفلکس نشان داد، بازتاب نشان داد، قرمز شد، یعنی بهش علت زدیم ها، یه علتی بهش زدیم بازتاب نشان داد. از اینها فرض کنید 300-400 تا هم از اینها شناختیم درباره انسان، یه 300-400 تا اینجور مختصر آوردیم، مختصات علت پذیری. تمام شد یا نه؟ نه خیر، تمام نمیشه. اصل قضیه انسان پشتر این هاست، و اون این است که اگر انسان از ناحیه تعریف دوم یعنی کوزال کاراکتریستیک و علت پذیری اگر عادل باشه، چه میشه در اون شخص؟ عادل باشه، اگر عفیف باشه، درش تأثیر کند عفت و عدالت، علم، عرفان، گذشت از خود، فداکاری. ای کاش اینهایی که در راه حق و حقیقت شهید شدن، برمیگیرشتن خودشون را به ما نشان میدادن که حیاتشون در موقع شهادت چه علتی پذیرفته و چه شدن رو بعد از پر عبور کردن. کاش ما می دیدیم روحیه اون انسانها را که از جزای دنیا گذشتن برای تأمین آسایش جامعه، برای ریشکن کردن جهل و فقر از جامعه خود. کاش با درون اینها ما آشنا می شدیم، چون خودشون که بروز نمی دن. کاش می فهمیدیم انسانی که وقتی احساس تکلیف می کنه و انجام تکلیف می کنه در اون شکوفا میشه مثل گل. کاش این گلها را ما میدیدیم بعد انسان را تعریف میکردیم، انسان یعنی این. ولی انسان که اینطوری هست همه میدونه، اراده داره، تصمیم داره، تفکر داره، اندیشه داره، تعقل داره، خواهش داره، آرزو داره، امید داره، بعد اینا بعد هستن. اما نمیدانیم وقتی واقعا این انسان مثلا روابط رو گذاشت کنار با ضوابط در زندگی عمل کرد، با ضابطه، ما نمیدونیم نظم چه میکنه در درون ما. تغییر به نظم سر لحظه وارد کلاس شدن، سر لحظه اون وعده مثلا خدمتگزارانه که داده است عمل کردن، وضع روحی آدمیان را ما در این قسمت کیفیت دوم علت پذیری ندیده ایم. من یک عبارتی از بعضی از بزرگان نقل میکنم، منتهاش شک دارم در این که او اینطور گفته است که ای کاش یا اگر، من در اینجا شک دارم چون خیلی وقت دیدم ولی یاد داشت کردم. این از بزرگان فلسفه است، از بعضی ها میگن که بزرگتر مخ هست که مغرب زمین خود دیده، کانت، بزرگتر مخ، بزرگتر مغز تمام مغرب زمین. بعضی ها گفتن نه، به آلمان اختصاص بدهید، بگویید بزرگتر مخ، مخ آلمان. خلاصه هرچی، حالا یا مرد بزرگی یه فلسفه سیستماتیک به وجود آورده، او میگه ای کاش بشر میفهمید، یا اگر بشر میپذیرفت چیزا از بالا میخوام بکشم به بالا، اون وقت میفهمیدیم انسان یعنی چه. اگر میپذیرفت که این بالایی پایینی نیست، اگر میپذیرفت، یعنی تمام تعریف هایی که شما انسان شناسا میکنید برای انسان ناقصه، چون این کدال کاراکتریستیکش هنوز نشان نداره که جمعی نشان بدهن ماز بالاییم، بالا می رویم، ماز دریاییم، دریا می رویم. نشون نداده اینا. بذارید نشون بده، بذارید این کمال جویی و این که از بالا دارن می خوان اینا که خداست، کمال مطلق او را می خواهد. بذارید اون کیفیت دومیش را در مقابل نشان بده، بعد ببینیم این چیه. خوب فهمید. هر یک از بزرگان تاریخ در علم و فلسفه یک دو سه تا از این تیکه ها دارن. ممکنه یک انسان فقط جاودانگیش مربوط به اینه که یک جمله به درد انسان بخور را گفته، یک جمله به درد انسان ها بخوره. ببینید این جمله چقدر مهمه. میگه ای کاش یا اگر انسان ها میپذیرفتن که حقیقتی از بالا اینها را به بالا میخواد بکشه، حقیقتی تربیت اینها را میخواهد که بگردند و به وارستگی و به کمال برسند، ما اون وقت متوجه میشدیم، میفهمیدیم انسان یعنی چه. خب این بخش اول مطلب عرض من بود که میخواستم این مدتی را که هستی من او را بحث کنم، ولی این سوال که پیش آمده و خیلی هم مناسبه، خیلی هم مناسبه، اکنون می پردازیم به این سوال قسمت دوم بحث. پس بحث اول ما این شد که گیرندگی داشته باشید، بس سلام، شوخی نکنید، کمال را باید گرفت و اینجا دیگه جایی این نیست که انسان با یه احساس‌های زودگذر امروز نشد فردا می‌شود، اگر این راه بشود، اگر مگر اینجا نمی‌شود. این باید ما با درونمون تماس بگیریم، اشتیاق کمال را نگذاریم کور بشه. اشتیاق کمال خود هدف حیات ما را نشان خواهد داد و اون کمال است، اون که خود داشت بیگانه تمنا می کرد. هیچ یک از این مکتب های بشری و فلاسفه به شما نخواهند گفت هدف زندگی چیه. از کدام اونی که میشه کار کرد اینه که یک راه های نشان بدهند آقا جان قضیه اینه، مثلا اینه، از این را یواش یواش خود شما با خود خودتون اونس بگیری و از درون بفهمید هدف یعنی چیه. خب دو گروه هستن در دنیا که از ادب زندگی نمی پرسن. دو گروه. یکی این است که در خود حیات کوتاه‌تر شده ولو در مراحل پایینه، اینقدر اون حیات برای او شکوفا شده به قدری لذت میبره از اون زندگی، به قدری اون زندگی را ضروری احساس میکنه، به نظر شعار نمیاد که این زندگی هدفش چیه. هدف اینه که دارم من میخورم دیگه. تصور بفرمایید که الان بریم به کوهسارها، دامنه یک کوهی با یک روستایی زحمتکش دیدار کنید. سلام علیکم آقای روستایی عزیز ما، چه کار میکنید؟ بیل هم دستش با کمال قدرت داره زمین را زیر رو میکنه. گوسفنداش هم یک رفت میچره، چشم سارش هم آماده کرده، آب در حرکته، بذرهاش پاشیده، همجور که گاهی میبینه یواش یواش اینها سر در میارن، مثلا گندم جو محصولات داره سر در میاره. برشید بهش بگی سلام علیکم آقا، فلسفه زندگی چیه؟ یه نگاهی به شما میکنه میگه میگن ها شهری ها بیچاره ها، دود ماشین خوردن، نمیگم چه شدن این بیچاره، هدف زندگی چیه؟ به خدا والله اگر بفهمسته شما چی میگید؟ چون در خود زندگی قوتوره، حیات خودش هدفش رو در ذات خود داره برای این مرد، درست است یا نه؟ یا برای این زن؟ بچه‌شان به پشتش بسته، زیاد میبینید در شمال خودمون در آذربایجان این زنها که آدم وقتی اینها را میبینه حقیقتش نیست که شرمنده میشه، هم بچه را به کار بسته، هم داره خانوادش را اداره میکنه و هم بیلم میزنه یا نشان میکاره، و وقتی هم به شما سلام کنه سلام میشه جواب نمیدهید. شما دهاتیه بلی، ما متمدنیم آقایی، چون ما خیلی سیویلایزیشن. بلی کجای کارید؟ خیلی سیویلایزیشن. بلی، ولی اون بیچاره که حیات مرا داره تأمین میکنه، حیات مرا داره تأمین میکنه، حیات خودش تأمین میکنه، مستحق یک احترام شایسته نیست. روستاییه، به همون روستا ذره شک در هدف زندگی نداره، درست است؟ پال سال بود یا پیار سال بود، پیار سال ما رفتیم برای استراحت یه دو سه روزی اطراف اهر و ارسباران، ماشین ما رد می شد، دیدم یک زنی، هنوزم الان منظره در نظرم هست، یه بچه بغلش، یک داس هم از دستش آویزان کرده بود، داس این بچه هم بغلش، یک شاید دختر 7-8 ساله هم داشت که اون هم دست یه بچه گرفته بود، اینا می‌رفتن درو کنن، و ماشین ما که رسید این زن کنار استاد با یه قیافه بری که چنین باید. دو ساعت تو فکر می‌دم علی که هستی چنین است، برای که زندگی چنین است، من با این دوستا بچه هم داست آزر میدارم میرم درو میکنم. در قیافه یک رضایتی دیدم، اما در قیافه یک رضایتی احساس کردم، گفتم خدایا این زن در جهانه ما چی میگیم؟ کتاب نوشتم، من جعفریم کتاب نوشتم، خیلی مثلا خیلی مسئله ترتر از نرپاس. آقا دیدم با یک رضایت این زن وقتی ماشین ما رسید استاد، منم دقت کردم، البته همین که ماشین از دور پیدا شد برگشت به بچه هاش نگاه کرد، چه ماشین به بچه های من صدمه نخوره، بچه های من یه دفعه نیان جاده، هم اون عظمت مادری که دنیا برش مبهوته و ما نمیدونیم یعنی که در اینجا هم رفوزه هستیم که مادر یعنی که، در این جریان دیدم اول نگاهش به بچه هاش افتاد خیلی جدی، بعد دید نه اونها به جاده نرسیدن، و بعد با یه قیافه ما رد شدیم، اینم رد شد رد که از رد درو کنم، نیست که برای درو میدن چون داست بود در دستش میخواش، نمیخواهید در اینا مطالعه کنید؟ انسان شناسی در اینجا هاست و الا چند تا عروسک تو این خیابان ها والا چند تا نمیدونم این هایی که در تلویزیون های بینید این ها کاریکاتور هست کاریکاتور در حدود مثلا 45 رو گفتم 45 حالا یا مثلا 17-18 سال پیش بارانی که معاش 45 میلیون داری اداره میکنی اون وقت این نابخرد میگوید چرا وضع مرا به هم زده زر و زیور مرا به هم زده بله بنا برای زندگی پوچه والله زندگی تو پوچ است قطعا پوچه لعب و لعب همینه اوه دنیا لحو و لعب است و شما کودکید و راز فرماید خدا بیایید بالا هدف زندگی به شما شما را به نشاط بیاره که تا ابد همیشه نشاط داشته باشید هدف زندگی و من زیاد اینا در مطالعاتم دیدم اغلب اشخاصی از هدف زندگی میپرسند اون اسم دومم خواهم گفت گروه دوم گروه اول همون هایی که در خود متن حیات میجوشن که اونها هدف را میبینن همون روزهایی که میسازدم یادم هستن اون گروه دوم را از خواهم کرد ما دیدیم آقا اغلب اشخاصی که در هدف زندگی گیرن هدف را با خواسته های خودشون اشتباه گرفتن مثلا میخواسته ثروت قارون داشته باشه میخواسته به تمام معنا آزاد باشه بنای بیبند و غاری میخواسته از در نمیدونم مثلا زیبای چنان باشد میخواسته از در اعتبار چنان باشه میخواسته اینها نشده میگه هدف زندگی یعنی چه آخه این سؤال این علمیه آیا این را شما صحیح میدونی یه کسی وقتی که پس که خواسته های خود را عملی ندید بگی زندگی مگر نظم حسی بر خواسته های منه منم با حال خودم باشم خیلی خواسته ها دارم آیا اون خواسته ها عمل نشد بعد بگم زندگی هدف نداره مور و یه مثالی زدم یه وقتی نظیر اینکه یه گربه ای را تصور بفرمایید که در یه دهی ها در یک دهی نشسته شب این ستاره ها کهکشان ها این کیهانه به این بزرگی این گربه که نگاه بکنه بگه به به اینها این زرده ها اینها هر کدوم یه مثلا آشیانه لانه موشی بود چاقو چله از اونجا موش میبارید اونم به خونه همین روستا جای دیگه هم نمیشه فقط همینجا نبارید پس جهان پوچه برای من موش نباریده من گربه موش میخواستم موش نباریده اینها یعنی چه؟ اینها یعنی چی یعنی چه؟ کیهان به این نظرت یعنی چه؟ چون موش نیست چون آقا گربه است خانم گربه است آقا گربه است معلومه که وقتی انسان گربه شد برای او کهکشان معنا میدهد برای او این سواوت و سیارات جهان به این نظرت معنا میدهد غالبا اینا دقت کنید اشخاصی که در هدف زندگی چیز میکنن برای خودشون یک خواسته هایی تنظیم میکنن اون خواسته ها را منطق زندگی میدونن این دوده ها خواهر را بشینید با بزرگانتون بحث کنید با مربیانتون با اشخاص که واقعا واردن بحث کنید بید من در هدف جوان میکنم این باشه تا اونها براتون تحلیل کنن تحقیق بکنن بگن نه این خواسته شما از اونجاش درست نیست اون خواسته شما از اونجا صحیحه تحلیل کنن و شما در هدف متوجه بشید گروه دوم که در هدف زندگی فکر نمی کنن چون در هدف واردن در خود هدف گوته می کنن اونها چند که کماریافته ها هستن بزرگا یه مثالی به شما می زنم قضیه خوب روشن میشه. شما تا حدودی درباره علی بن ابی طالب شنیدید پایین تر از اونها از سقراط درباره سقراط شنیدید این مرد که ستون تمدن غرب امروزه بگن چه کار افلاطون این پیر برونده این پیر مرد که از در جمال ظاهری هم بینی نمیدم اینجور لبهای کلخت و سیاه چهره پدر تمام زیبایی های دوران بعدش همین مرد سقراط میدید چه کشید در این دنیا میدید چه یورا کشتن میدید چقدر پیشار دید یک دفعه ندیدیم بگوید خب هدف زندگی چیه؟ هدف زندگی همین است که توش من معتبرم و برای احترام به قانون سم شوکره را میگیرم میخورم. روز دهم بنا شد که سم شوکره را بخوره این پیر مرد تاریخ‌ساز سقراط، چون روز دهم یک کشتی مقدسی داشتن، زندانیان اعدامی را روز دهم اعدام میکردن، میباشد اون کشتی برگرده تا این ارشبت اعدام بشه. شاگراش دورش نشسته بودن، افلاطون، کریتون، فایدون، اوتیفرون، همینا نشسته بودن و خیلی ناراحت بودن. خیلی افلاطون هم در ده روز چند بار بهش گفته بود که من میتونم شما را آزاد کنم، میتوانست، چون شخصیتش خیلی بالا بود، خیلی تظر شخصیت اجتماعی و سیاسی افلاطون فوق العاده در آتن مطرح بود. هر چی گفته بود گفت نه، من از تو تعجب میکنم افلاطون، تو میبینی من دارم کم کم رو به ابدیت میدوم، برمیگردونی دوباره زنجیرهای سنگین بار زندگی دنیا رو میخوای بگردن من بپیچونی، من دارم کم کم حلقه های زنجیر را میبینم دارم دونه دونه از گردن من کنار میشون. بشین 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 هم یه جا بشین دست را گوش کن بشین. من از کردم ها همینجور که مشغول درس بود غروب زندانبان وارش رو دستش یه پیاله سم شوکران، اون موقع گویا با اون سم اعدام میکردن. اینجا یه دقت بکنید ببینید این میخواد هدف زندگی را چیش بپرسه، این بپرسه هدف زندگی چیه. وقتی این کاسی زهر را آوردن ایشون و اون چی زندانبان هم صورت خودش ها پوشید که خجارت میکشید، گفت که ای سقراط عزیز که در این چند روز من غیر از خوبی در شما در زندان ندیدم، امیدوارم مرا ببخشید، من مأمورم به من گفتن این کارا میکنم و من تا حال در زندان مثل شما یک انسان وارسته ندیده بودم. وقت اون صورتش را گرفته وقت کاسه را داره اینطوری میده، این در حالی که درس را قطع نکرده داره میگیره سم شوکران را بده من بسید که من الان شبه الان دارم به شما درس میگم تشنم بشه بگم یه لیوان آب بیارید بخورید من اون لیوان را بگیرم. بلی مطلب کجا بود اینا داشتی میگفتی و بده من. میخواد هدف زندگی چی کار کنه؟ هدف تو زندگی قوتور از که به اینجا رسیده یه خورده خود را بسازید انشاءالله. ببینید هدف چقدر به شما خواهد خندید. زندگی خنده ها داره، زندگی انبساط داره، زندگی لذاز زود گذر دنیا نیست. آقا گرفت حکمت آموزه نخست اینا خواستم بگم، چون گفتم اگر عدیب تاره بگویم خواهی گفت امام او الفت جان و جان همه آدمیان پدایش باد وابسته به خداست، در چکه نقه با همین جنبه بدن بشری اینها این ریاضت را کشیدن. یک جا شما بیارید بگید که خدایا ما که داریم درست حرکت میکنیم هدف زندگی ما چیه، با اون همه مشقتی 100,000 برابر سقراط این مرد را کشتن و زندش کردن. یکی از بزرگان جامعه شناسان تعبیر خوبی میگه، میگه من درباره این مرد چه بگویم، روزی 100 میکشتن زندش میکردن با همین لب به شکایت نمیشود و کار خودش انجام داد. حکمت آموز این وقت آمدن پایناش را گفتن از اشخاصی خیلی پایین رتبه که بدونی که نگوی یه دفعه اون امامه، نخیر این که مثل شما بوده. حکمت آموز نخستین سقراط که غبار از رخ حکمت بستود، مشعلی بود که در تاریکی خوش درخشید و بفرسود و فسرد، سر و آزاد حکیمان روزی که خرافات به زندانش برد، زود بودش سفر مرگ ولی گل مگر دیر توانت پژمرد، گفت باید همه جا قانون را محترم دید و مقدس بشمرد. بهش گفتن ها قانون غلطه، گفت من یک عمر این قانون زندگی من را تأمین کرده، حالا میگه باید مرخص بشی و مرخص نشدم. متاش این مورد بحثه ها، این اینجوری در اسلام اینطور به این شکل شاید مورد قبول نباشه، اینا الان ارزیابی نمی کنم، ولی از اون جهت که فقط میگه قانون این قانون بهش مزه داده. یکی از عوامل بزرگ هدف زندگی نشه قانون به انسان مزه بده، نه که در هر موقعیت شونشو بکشه کنار. الان اگر قانونا یه چیزی به صورت من باید نواخته بشه، من اگر تو هدف زندگی باشم میگم آقا بنوازید که این باید مرا بگیره، بال عدالت، بال و پر عدالت باید مرا بگیره، وقت من هم فرار کنم، بعدم میگم زندگی هدفش چیه؟ گفت باید همه جا قانون را محترم دید و مقدس بشمرد، شوکران از کف قاتل بگرفت. شوکران همون علفه مسموم بود که او را میسابیدن، اعدام میکردن مجرم های سیاسی را. غیر سیاسی را نمیدن، اون شادم میاد سیاسی ها و این اعدام میشدن. گفت باید همه جا قانون را محترم دید و مقدس بشمرد، شوکران از کف قاتل بگرفت. چون خماری که شرابی بی درد، نوشه ها پیش دویدن. شاهدا گفتن بده ما اول بخوریم بمیریم بعدم تو. نوشه ها پیش دویدن که نیست کشتی داو نخستین با گرد، دادشون جام عزیزان را دید که یکی بعد دیگر جام بسپرد. دور ساغر که بدو شد ساقی، گفت وجه می ما کس را بود. اون زندانبان گفت هنوز همه پول این زهر نرسیده. او وقت رو گردان سقراط به شاگیرش کریتون که ثروتمند بود و غالبنم سقراط را او اداره میکرد. رو گردان به کریتون گفت با هواخواه خود آزاد حکیم، این سخن گفت و جهانی آزرد، بدهش شیم که تا سم بدهد. پولش را بده تا زهر را به ما بده، زن که مفتی به جهان نفوان مرد. رفت و چشمها به دنبالش، رفت و چه کارها که کرد از ذره سازم نگی اخلاق، چطور جمعی سبس نبازی ها را گرفت در یونان. برای این مسیح هدف زندگی خنده آور، والله هدف زندگی چه بالاتر از این که آدمی با اون اشتیاق کمال که در درون دارد زندگیش را اونتاش زحمت داره، تحمل داره، ریاضت داره، اشرف گذشت داره، محدودیت ها به قول افلاطون مطبل اراده تحیاب طبیعت، با اراده خودت را مهار کن تا با طبیعت جاودانی زنده بمانی. طبیعت جاودانی این هدفه. پس بنابراین بحث ما در قسمت دوم که مربوط به هدف زندگیه، به یه مسئله دیگری هم که بخوام عرض کنم از تمام بشه عرایزم، اون اینه هدف همیشه بالاتر از موقعیت که انسان قرار گرفته یا ما بین او و او فاصله ای هست. مثلا شما تشریحید در بیابان میدوید دنبال آب پیدا کنید، میگن هدف شما چیه؟ میگید سیرابی، میخوام سیراب بشوم، میخوام آب پیدا کنم سیراب بشوم. یعنی الان سیراب نیستم، سیرابی را میخوام سیراب بشوم، میدم دنبال این هدف. علمم همینطوره. شما را میگن خب خواهر عزیز شما چیکار میکنی؟ هدف شما چیه؟ میگید دانش طلب میکنم، الان در دبیرستانم، ممکنه برم دانشگاه و کوشش بکنم. هدف من فراگیری علم است. معنیش چیه؟ معنیش اینه که علم با من فاصله داره، من میخوام او را بگیرم و او را به خود اضافه کنم تا وجودم به کمال برسه. هیچ یک از مزایا و خواستنی های دنیا نمیتواند هدف وجود شما باشه، چون خودت بالاتر از اونی. انشاءالله این جمله را توضیح بدم، ممکن است که مطلب ما تمام بشه و به نتیجه انشاءالله برسیم. مثال هدف شما این است که یک هنرمند خوب باشید، مثلا یه نقاش بسیار خوب باشید. تمام شد، رفتید یک نقاش خوب شدید، یک نقاش زبردست، نبوغ شما در نقاشی بروز کرد. شما خیال میکنید که سیر میشید؟ ابدا ابدا. به جن که شما هر چی به دستون میاد احسابی را رو بزرگترید. مثل این فرقی ما خواستیم بریم قبله دماوند، این قبله پایی رو رفتیم، میگیم خب حالا بعدش چه؟ یا الله را بیفتیم بچه ها قله دیگر، قله دیگر. اگر دیدی کسی در قله اول گفت بس، بدانید یا پاش نمیره یا معنای عظمت قله دماوند را نشنیده. یا نمیداند اگر کسی بره قله اورست چی میشه. به خدا که قهرمانیگری سیگه فلا نمیدونه و ایلا بقیه قله ها را میومد بالا. وقتی رسید به قله بالای اورست میگه خب بسیار خوب، صعود به قله اورست را هم پیدا کردیم. سپس چه شروع میشه؟ چرا؟ به گرد خود انسان از اون امتیاز که به دست آورده بالاتر. به انسان آدمی اشباع نمیشه در هدف زندگی مگر اینکه چشم رو بیاندازه به اون بالای بالا. و اون چیه؟ قرار گرفتن در جاذبیت شعاع ربوبی الهی. شما خواهید گفت که آخه ما حالا که درک نمی کنیم این چیه؟ شعاع الهی، جاذبیت الهی برای ما مشکله. نمیشه توضیح بدهید ما یه خورده بدوی، یه خورده حرکتمون سریع بشه؟ چرا؟ میشه توضیح داد. به گوره میخواهید بگید که برو انگور باش. گوره این گوره درک نمی کنه. باید حرکت بشه تا انگور بشه و الا قوره را نگه دارید اونجا. هر چه دیگه تمام علوم اولین و آخرین را در اون قوره نقش کنید. بنویسید شیره اقسام داره در اون قوره ها. شیره اقسام داره، شیرینی اقسام داره، هزار تا. انگور نمیشه، باید حرکت کنید بره انگور بشه. الان حج ما بگوییم کسی که در جاذبه ربوبی ملکوتی قرار گرفت چه حالی داره؟ نمیشه، محاله. اما فقط یک دیدارهایی داره، میبینیم مثلا انبیا چگونه این راه رفتن، ائمه چگونه رفتن، وارثگان تاریخ چگونه رفتن، اینا میبینیم. با قوره فرق ما اینه، قوره هیچ نمیفهم انگور چیه، برای ما میفهمیم. تواریخ به ما نشان میدهد که آقا مثلا فرض کنید که سلمان فارسی اینجور حرکت کرد، ابوذر غفاری اینجوری حرکت کرد. چطور حرکت کرد؟ آخرین لحظات عمرش بود در بیابان روضه، دخترش یا زنش بود، یکی از این دوتاست، بعضی اتوارف دارن دخترش بود بعضی دارن زنش بود، شروع کرد گریه کردن، میخوام ببینم ابوذر به کجا رسیده، این انگور چه مزه‌ای داره. گریه کرد. گفت چرا گریه میکنی؟ گفت که آخه تو داری از دنیا میری، من در این بیابان قریب چهار کنم. ابوذر گفت که نگاه کن به اون دورها، جاده‌ای بود از دور. گفت اونها که عبور میکنن میان از این طرف رد میشن، اینها کاروانی هستن رو به مدینه میرون. تاریخ مینویسد که بعد معلوم شد که رئیس اون کاروان مارکشتر بوده. تو برو اونجا وایستا، بگو اینجا وقتی رسیدم به این نزدیکا که رفشن، بگو یک مسلمانی از دنیا رفته یا یه صحابه پیغمبر از دنیا رفته، بیایید را دفن کفن کنید و برید و تو را هم میبرن در مدینه، میرسونن به خاندان من، خواهن شناخت. اینجا یه چیزی بخواهم از کنم که انگور شدن یعنی چه؟ انگور شدن قوره یعنی چه؟ خدا میرد هر وقت من به یاد بیارم حال بختی رو اندست میده که انسان به کجا میرسه. این دیگه اینم که ایمان پیغمبر نیست که بگید ایمان پیغمبره، یه انسان حتی صاحبه شرک هم داره، مشرک هم داره. گفت دخترم یا مثلا همسر عزیزم، اگر اینها آمدن خواستن دست به دفن و کفن من بزنن، ما یه گوسفند از این دار دنیا داریم، یعنی دیگه تمامه مال من در این دنیا دارای من یه گوسفنده، این را ذبح بکنن بخورن به من مجانی کار نکنن. اینا میگن انگور، اینا میگن تعاریف در جاذبه ربوبی، اینا میگن این شخص مثل آهن تفتیده، آهنی که تا آتش سرخ شده ها از جاذبه ربوبی سرخ شده. دیگه چه؟ دیگه به من مجانی کار نکنم و این را بکشم چون ابوذر احساس کرده بود که اگر بیان ببینن ابوذر یه مقدار بیشتر کار خواهند کرد، احترام خواهند کرد بیش از اون واجب شرعی. مثلا فضیه آجر را اینطوری بذارید، مثلا این احساس کرده کار اضافی خواهد شد، این مرد ساخته شده یه مکتب علی در طالب گفت این را زیب کنم بخورم به من مجانی کار نکنم. وقت شما احتیاج داشتید به آدام اسمید، مسلمان ها شما احتیاج داشتید به ریکاردو، شما احتیاج داشتید بعد هاج در اقتصاد اومدن اقتصاد تنظیم کردن نصف میزار قیشیش کردن، نصفش قیشی کردن به عنوان آزادی و احساس مالکیت معقول، بعد گفتم بیا درستش کردیم. این درست کردنه قیچی این سابقه را داره. یک پیر مرد اون موقعی که در لحظات آخرش بوده میگه به من مجانی کار نکنم. اون وقت شما خب این در هدف زندگی شک خواهد داشت. هدف زندگی چیه؟ هدف چه بالاست از این برای زندگی که میفهمد که انسان کارش ارزش داره. بلا تبخص ناس اشیاء هم، ارزش کار مردم را از ثابت نکنید. از این چه میخواید؟ چه عظمت و کمالی بالاتر از این؟ ما خیال میکنیم انسان اگر کمال پیدا کرد یه دفعه صورتش نورانی میشه مثل آفتاب، چشماش به این درشتی میشه، ابروهاش اینطوری میشه، این که آدم شب خواب ببینه که وحشتش میگیره. این کمال نمیشه که، کمال در درون شماست. کمال این است که بگوید ارزش کار را از دست ندهید، هر کی میخواد بشه بشه، در هر حال باشید. من رئیسم، الان میز در جلو من است، میز ریاضت، بچه ها بروید این کار انجام بدهید. چرا انجام بدهم؟ چرا؟ اگر وظیفه قانونی شده چشم، اما چون فقط رئیسید من حکم میکنم که این سنگ ها رو از اونجا بردارید چون من رئیس شما هستم، داخل در وظیفه منه چشم، داخل در وظیفه منه، چرا ارزش کار من میخواید بین ببرید؟ مسلم است که اینها در هدف زندگی گیر خواهم کرد. چرا؟ قانون سرمون نمیشه، میگه ارزش کار مردم هست بدهید به خودشون. ورزا الان این همه مکتب های اقتصادی نتوسته کار انجام بده، میدید چه کار کرده؟ گفته کارگر را راضیش کنید. خب کارگر اگر به جهت احتیاج ذره بشرش راضی شد، ارزش کارش مثلا 1000 تومانه ولی مضطره، به 200 تومن راضی شد، این ارزش کاره؟ جاروبرقی بهش بدید، یه ماشینی هم براشون تهیه بکنید، این احساس کند که زندگیش خوبه. کارمند چطور شد؟ ارزش کارمند چیه؟ ممکنه من جاهلم به ارزش کار خودم، نمیدانم، ولی کارمند خیلی ارزش داره. چرا نمیده ارزش کارمند؟ در اسلام چی میگو؟ نمیرم این جمله چجور به زبان اومد. یکی از اساسی‌تر مسائل اقتصادی انسانی همین مسئله. برای تبخص ناس اشیاء هم، اشیاء مردم را کار و کار از ارزش نیندازید و هم از ارزش بیندازید. بعدم میگید آقا این زندگی من به من مزه نمیده، چیکار کنم؟ خب معلومه مزه نخواهد داد. پس انشاءالله برای وصول به هدف زندگی همونطور که هم درک حقایق لازم است و هم حرکت مثل قوره رو به انگوری و باید رفت. خواهران این هیچ جای شوخی نیست. وقتی به شما گفتن عدالت معناش اینه، به لذت برای فهم عدالت قناعت نکنید. به امروز معلم ما، استاد با یا فلان مربی ما، نمیدونید درباره عدالت چه صحبتی کرد، درباره شایستگی انسان ها چه صحبت کرد، درباره انجام تکالیف دینی و اخلاقی چقدر خوب صحبت کرد. به جای شما خالی بود. از به شخصیت ساخته نمیشه. اگر به ها شخصیت میساخت تمام دنیا الان ساخته شده بود. به شخصیت نمیسازه. بله به ما گفتن امروز ما ارشد دور هم نشسته بودیم، به ما گفتن که ارزش کار مردم را از حالا بدید باید داد بشون. امروز به ما گفتن که احساس تکلیفی کردید شونه به کنار نزنید. امروز ما اینجا باید شروع کنیم عمل کردن. این بود به ما گفتن دروغ صحیح نیست. اون وقت شما خواهید زندگی کم کم مثل این که عزیز خاک ها میاد بیرون میدن ها جوانه میزنه. جوانه زدن خیلی کلمه قشنگه. یواش یواش زندگی جوانه میزنه. یواش یواش لذت میزنه. یواش یواش احساس انبساط رو شکوفایی میکنید. ببینید اینا هم از کنم. هدف زندگی چیزی نیست که شما بشینید بگم دهات را باز کنید میخوای ما بریزیم. هدف حیات یک لیوان شربت نیست. هدف حیات باید رفت و درام کنید. دیدیم اون روستایی در دامنه کوچی طور درام و در میابود حیات را لذت میبود. در میابود. میخواید یه مثال از کنم چیکار کنم میگه شما ها با دقت گوش میدید. خب منم دیرم نمیخواد که نارس بگذارم خدا انشاءالله همه تا توفیق بده. یک مثالی به شما میزنم. پس بید من یه آدم قدرتمندم. همه چی برای من فراهمه. خب اگر یک صدم تشنگی را پیدا کنم چند قسم آب شربت در لیوانهای مرصع آماده می شود. همچی تصور کنید یه قدرتمند همین که یک صدم اون تشنگی که آدم های معمولی در اون مرحله می رن دنباله مثلا لیوان آب این در یک صدم بعد بفرم رو بفرم این یکی درست تصور کنید خیلی مثال آسانی یک شمیر در بیابان بی آب و علف گیر کرده تشنگی بر ما غلبه کرده تشنگی طولان که با زندگی ما بازی میکنه کوزه را به دوش میگذاری از این طرف به اون طرف از اون طرف به این طرف از این دره به اون تپه از اون تپه سرازی میشیم به این دره از اون دشت به اون ماهور از اون ماهور به اون دشت میرسیم به یه چشمه ساری و کوزه را پر میکنیم اون وقت این کوزه را میبریم به دهانمون آب میکنیم کدوم اینها مزه آب را میچشن اول یا دومی آخر تمام شد بحث ما تمام شد بحث ما تمام شد چرا آب مال خودش هر دقیق احساس که میشستید میگید حیات ما را بدهید هدف حیات ما بدهید به دوش از حیات بیچاره میشید باید در آب بود فرقی اینه هدف حیات یک لیوان آب نیست که بریزن به دهان آدمی در اون اولی وقتی که من میخواهم بفهمم نکنینم دکور باشه ها والا ما هم در باره هدف حیات فکر کردیم البته برای اینکه به جهت اون که میخواستیم بفهمیم هدف حیات شوخی نکن او رو به کارت که به کارت برس او رو اون که بر تو اثبات شد از قانون است و تکلیف است عمل کن ببین خود هدف میاد یا نه پس هدف در آوردنیه نه اینکه خدا من نامر ودگارا عظمت تعم کام کوشش برای هدف را بر ما قابل درک بفرما خداوندا پروردگارا در حرکت به سوی هدف زندگی خودت ما را یاری بفرما پروردگارا آفات حرکت به سوی هدف را خودت از ما برکنار بفرما پروردگارا خداوندا اون قوانینی که ما را از مراحل پایین کمال به مراحل عالی کمال میرسونه برای ما قابل فهم و معرفت بفرما خداوندا پروردگارا علاقه ما را به لذت‌های زود گذر خودت قطع بفرما در بهره برداری از لذائذ و در مقابل آرام و ناگواری ها همواره خودت برای ما یاری و کمک بفرما لذت علم و معرفت را بر ما بچشان خداوندا لطف بفرما حیات ما مال خود ما باشه حیات ما و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته